اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. در نتیجه وقوع یک انفجار در مسجد پل خشتی شهر کابل حداقل 11 نمازگزار زخمی شد. این انفجار حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت دیروز و هنگام ادای نماز ظهر رخ داد. وزارت داخلی طالبان گفته است که این انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده است. شفاخانه امرجنسی در کابل در حساب تویترش نگاشته که 11 زخمی از محل این انفجار به این شفاخانه انتقال داده شده است. اما مقام های طالبان گفتند که در این رویداد فقط 6 نفر زخمی شده است. مقام های طالبان همچنان گفتند که یک فرد را به زن دست داشتن در این انفجار بازداشت کردند. 4 روز پیش نیز یک انفجار مشابه در سرای شهزاده کابل که در نزدیکی مسجد پل خشتی موقعیت دارد جان یک نفر را گرفت و 59 تن دیگر را زخمی کرد. تا اکنون مسئولیت این حملات را گروه برودن نگرفته. این انفجارها در حال صورت می گیرد که طالبان ادعا دارند که پس از به قدرت رسیدن امنیت در افغانستان تامین شده است. مقام های وزارت دفاع امریکا می گویند که پس از خروج کامل تمام سربازان امریکایی از افغانستان در تابستان سال گذشته، نیروهای امریکایی تا هنوز هیچ عملیات ضد دهشت افغانی در افغانستان انجام ندادند. این مقام ها اما تاکید کردند که با وجود مشکلات لوجستیکی، اردوی امریکا توانایی نظارت و خونساسازی تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان را دارد. بر اساس گزارش نشریه ملیتری تایمز، جنرال ریچارد کلارک، فرمانده قماندانی عملیات‌های ویژه اردوی امریکا، روز سه‌شنبه با قانونگذاران این کشور تایید کرد که خروج سربازان امریکایی از افغانستان سبب کاهش منابع استخباراتی امریکا در افغانستان شده است. اما این جنرال امریکایی افزود که این محدودیت‌ها به این معنا نیست که نیروهای تحت امر وی کاملا قادر به نظارت تحرکات در افغانستان از رای دور نباشند. او افزود کردوی امریکا توانایی انجام عملیات‌های ضد دهشت افغانی را از بیرون دارد. با به گفته وی، اردوی امریکا این توانایی خود را به اثبات رسانده است. مقام‌های استخبارات نظامی امریکا سال گذشته هشدار داده بودند که اگر فعالیت‌های گروه‌های دهشت افغان چون القاعده و داعش در افغانستان زیر نظارت نباشد، ممکن این گروه‌ها بتوانند در تابستان یا خزان امسال به اهداف کشورهای غربی حمله کنند. انتظار می‌رود دادگاه عالی پاکستان امروز فیصله خود را در مورد قانونی بودن منحل ساختن پارلمان این کشور توسط عمران خان صادر کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه پس از آن که معاون پارلمان این کشور درخواست احزاب مخالف حکومت مبنی بر سلب اعتماد آقای خان را با تعویق انداخت، پارلمان را منحل کرد. احزاب مخالف حکومت می گویند که این اقدام عمران خان خلاف قانون اساسی پاکستان است. عمران خان امریکا را بعد دخالت در امور داخلی پاکستان متهم کرده و ادعا دارد که طرح سلب اعتماد وی از سوی امریکا برنامه ریزی شده بود، اتهامی که واشنگتن آن را رد می کند. احزاب مخالف حکومت پاکستان از اردوی این کشور خواستار وضاحت در مورد صحت این ادعای عمران خان شده اند. در این حال عارف علوی رئیس جمهور پاکستان و همزبی عمران خان از کمیسیون انتخابات این کشور خواست تا تاریخ انتخابات جدید را تعیین کند. در ادامه افزایش فشارهای غرب بر روسیه به خاطر تهاجم این کشور بر اوکراین، واشنگتن روز چهارشنبه تعزیرات اقتصادی بیشتر را بر مسکو وضع کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که در دور تازه تعزیرات اقتصادی بر مسکو، بانک‌های بزرگ روسیه هدف قرار گرفته است. با گفته این مقام‌ها، آمریکا همچنان دختران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، همسر و دختر سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور و اعضای بلند رتبه شورای امنیت ملی روسیه را نیز تحریم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سربازان روسی در اوکراین را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد و گفت که کشورهای مسئول باید دور هم جمع شده و عاملین این جنایات را حسابده قرار بدهند. مقام های آمریکایی گفتند که تعزیرات اقتصادی بر مسکو سبب خواهد شد تا اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی 10 تا 15% کوچکتر شود و میزان تورم در این کشور به 200% بلند برود. امریکا به چین در مورد حمایت از تهاجم روسیه در اوکراین هشدار داد. ویندی شرمن، معاون وزارت خارجه امریکا، روز چهارشنبه گفت که تعزیرات اقتصادی وضع شده بر مسکو به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین باید به چین این درک را بدهد که پیامدهای حمایت از مسکو چی خواهد بود. خانم شرمن افزود که وسعت تعزیرات و اعمال محدودیت ها بر صادرات که از سوی شرکا و متحدین امریکا بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقتصاد این کشور و اولیگارش های روسی وضع شده باید برای شی جین پینگ رئیس جمهور چین یک مثال باشد. معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت که واکنش هماهنگ شده غرب در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین باید چین را متوجه کرده باشد که هر گونه اقدام این کشور به هدف گرفتن جزیره تایوان قابل قبول نخواهد بود. چین تا اکنون حمله روسیه بر اوکراین را تهاجم نخوانده و آن را تقبیح نکرده است. مری گالند، لوی سارنوال امریکا، میگوید که سارنوالان امریکایی سارنوالان اروپایی و اوکراینی را در جمع‌آوری شواهد احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط سربازان روسی در اوکراین کمک می‌کنند. آقای گالند روز چهارشنبه گفت که مقام‌های وزارت عدلیه امریکا در هفته جاری با مقام‌های پلیس و بخش قضایی اتحادیه اروپا ملاقات کردند تا کار را روی طرح جمع‌آوری این شواهد آغاز کنند. این مقام امریکایی افزود که وزارت عدلیه امریکا پیشینه طولانی در کمک رساندن برای حسابده قرار دادن عاملین جنایات جنگی دارد. اوکراین ادعا دارد که سربازان روسی هنگام عقب نشینی از شهرک بوچا در نزدیکی کیف غیر نظامیان به شمول کودکان را قتل کرده و به زنان تجاوز جنسی کرده اند. اما مسکو با رد این ادعای کیف تصاویر و ویدیوهای نشر شده از اجساد غیر نظامیان اوکراینی در سرکهای بوچا را جعلی خوانده و گفته است که غیر نظامیان پس از عقب نشینی سربازان روسی از این شهرک کشته شده اند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. حدود 30 هفته می شود که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیافتند که به مکتب بروند. آگاهان دلیل بسته ماندن مکاتب را ناشی از اختلاف درونی طالبان در بخش آموزش دختران و زنان می دانند. از جانب هم مدافعان حقوق زن می گویند در تفکر طالبان نسبت به زنان هیچ تغییری نیامده و اگر نرمش در این راستا نشان دادن تکتیکی و برای هدفی بوده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
در کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان نوشته وحید مژده آمده است، ملا محمد غوث وزیر امور خارجه وقت طالبان در یک دیدار با هیئتی از سازمان ملل متحد گفته است که یکی از تعهدات به افراد نظامیشان ممانعت از کار و تحصیل زنان است. اگر این تعهد نقض شود، نظامیان خطوط جبهه را رها خواهند کرد و به رستاهای خود باز خواهند گشت. حالا تداوم بسته‌ماندن مکاتب دخترانه و محرومیت دانش آموزان از درس این گمانه‌زنی ها را تقویت می‌کند که رهبران طالبان هنوز بر این تعهد 25 سال پیش به جنگجویانشان باقی ماندند. مدافعان حقوق زن با اشاره بر این که روایت طالبان از دین قبیلوی و واپسگرایان است به این نظرند که در تفکر طالبان آموزش دختران و کار زنان جایی ندارد و قطعاً تعهد رهبری طالبان به جنگجویان آن گروه همین بوده است. لیلی بسیم و عارفه فاطمی، مدافعان حقوق زن:
طالبان به خاطر از اینکه حمایت سران قبیله را داشته باشند مجبور هستند که تا به خواسته های همین سران قبیله که افرادگرایان هستند تن بدن و دروازه های مکاتب را برای دختران بسته بکنند، زنان را اجازه ندهند که مثلا کار بکنند.
این اهدافای طالبا در برخی از موارد تاکتیکی، مقطعی و سیاسی بوده و عملا طالبا، تفکر طالبا، ماهیت طالبا و آنچه که طالبا میخواید و تعهدشان هست نرفتن دخترها به مکتب، حتی حذف کامل زنها از اجتماع هست.
به گفته این زنان، طالبان آموزش دختران با معیارهای جهانی را یک پدیده غربی میپندارند و آموزش و کار زنان برای گروه طالبان یک چالش است و در این زمینه اراده ندارند.
تا
طارق فرهادی کارشناس سیاسی نیز از دوگانگی میان طالبان در زمینه آموزش دختران سخن گفت و افزود که طالبان موضوع آموزش را بعد مذهبی دینی دادند، در حالی که در اسلام زنان از آموزش منع نشدند.
نام خود از امارت اسلامی ماندن و اینطوری یک تصمیم گرفتنی برای تمام کشورهای اسلامی یک جلوه منفی میداد. با او دلیل است که با وجود دو کنفرانس اسلامی که در اسلام آباد شد، کنفرانس کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی حاضر نشدند اینا را به رسمیت بشناسند. در خود طالبا هم بعضی جناهای است که فعلا خوش نیستن از این تصمیم، و اما به حساب همسنگری و رفاقت تا بال صدا بالا نکردن.
ظاهر حلیمی استاد دانشگاه به این نظر است که رویکرد طالبان در قبال آموزش و کار زنان برخواسته از تفکر مذهبی سلفی است. به گفته آقای حلیمی، نیروهای جدی و تاثیرگذار در درون طالبان نیز کسانی اند که در مکتب‌های سلفی در پاکستان و عربستان آموزش دیدند و این افراد به شدت با کار و تحصیل زنان در اجتماع مخالفند.
حضور زنان در جامعه را در تضاد با مبانی فکری خود می‌بینند و به همین سبب مانع حضور آنها در اجتماع میشن، مگر اینکه فشار اجتماعی و فشار بین‌المللی باعث شود که اینها به حضور زنان در اجتماع و کار آنها یا تحصیل آنها تن دهند.
با این وجود حکومت طالبان بارها گفته است که به حقوق زنان در چارچوب اسلام پابند و متعهد است. با تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت در گفتگو با تلویزیون خصوصی زن نیز گفته است که تمامی حقوق شرعی زنان اعاده خواهد شد، از جمله تحصیل.
یکی بعضی از ظرفیت ها کم است یا سهولت ها را در اختیار ندارم، یا مسائل مالی باعث شده که طالب رسیدگی در این مدت کم صورت نگرفته، گپی جداست. ولی در پلان هست که تمام خانم های افغانستان حقوقی را که در شریعت برشان تسجیل و تعیین است باید دارا باشند، باید در این راستا حق خود بخواهند، محاکم دروازهش در پیششان باز باشه، کسی حقشان نه دادگاه باشه و حتی حکومت حمایت کامل از حقوق خانم‌ها بکنه در افغانستان، چیزی که ما میخواییم.
با همه این موارد چیزی که واضح و روشن است، طالبان با وجود تعهد به مردم و جامعه جهانی دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه حضور به صنف ندادند. این امر سبب واکنش‌های تند ملی و بین‌المللی شد، آنچه به آن هنوز طالبان پاسخ ندادند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و اساس آمار ملل متحد، در حال حاضر حدود 23 میلیون شهروند افغانستان گرسنگی حاد را تجربه می کنند و 95% مردم آن کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. این سازمان همچنان گفته است که 10 میلیون کودک افغان برای زنده ماندن و کمک‌های فوری نیاز دارند. مریم آروین، فعال حقوق زن و کودک، طی مصاحبه با رویا زمانی می گوید آمارهایی که توسط سازمان‌های جهانی به نشر می رسد وضعیت است که مردم جهان و مردم افغانستان از آن سخت نگرانی دارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان خانم آروین در مورد وضعیت کنونی کودکان افغان آغاز می شود.
معزل کودکان افغانستان در یک بود بدبختانه. آنچه فرارای کودکان افغانستان از میراث حکومت های قبلی تا آخرین رئیس جمهور فراری افغانستان یک بخش ازی است. ولی یک بخش ازی پس از 24 معصد است که هر روز شما شاید هستیم که در حال رشد است و از کودکای افغانستان قربانی میگیرند. طبق آمارهای سازمان های جهانی منتشر کرده چه در سال گذشته چه امسال، بدبختانه بیشتر از 24 میلیون جمعیت افغانستان است که نیازمند کمک های فوری هستند که یک بخش کلان از دور کودک ها شکل می تواند. طبق آمارهایی که ما دنبال کردیم 14 میلیون کودک است که نیازمند کمک های فوری و عاجل هستند. تنها در دو ماه اخیر سال گذشته ما 13,000 کودک را به دلیل گرسنگی و سوی تغذیه از دست دادیم که یک رقم بسیار درشت است. به اون لحاظ آمارهایی که منتشر میشه از سوی سازمان های جهانی نگرانی هایی است که مردم افغانستان هم دارن و امیدوار هستیم که این نگرانی ها پاسخ داده شن و یک حداقل حمایت هایی که مردم افغانستان کودک افغانستان انتظار دارن به اون رسیدگی صورت بگیره.
چی راه ها را باید روی دست گرفت اونو آروین به خاطر از اینکه کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهجویان یا IOM همچنان از جهان خواستند که باید از زنان و دختران و کودکان افغان که اونا به کمک های فوری نیاز دارن باید رسیدگی شود؟ چی راه ها باید در این مقطع زمان گرفته شود برای نجات این جمعیت از مردم افغانستان؟
دقیقا شما چند روز قبل شاید از این حدودن درست سه روز قبل که نشست که برگزار شد برای جلب حمایت های جامعه جهانی بر مردم افغانستان قرار بود که بیشتر از چهار میلیارد برای دلار بر مردم افغانستان در بحث کودکان ریشکار شود و این کمک ها برای افغانستان جمع آوری شود حدودا نصف از او بر مردم افغانستان تعهد داده شد. کمک ها در سطح نخست میتونند حداقل حمایت را از اطفال افغانستان داشته باشند و کودک های افغانستان به شدت نیازمند خدمات صحی، رسانیدن غذای عاجل و اضطراری برای از اینکه از گرسنگی نجات پیدا بکنند، خدمات آموزشی هستند. این یک راه حل میتونه در کوتاه مدت باشه که کمک های جامعه جهانی اثرگذار باشه برای از اینکه ما از بحران حداقل عبور بکنیم، ولی در طویل مدت نمیشه که همه روزه ما دست ما دراز باشه که جامعه جهانی کودک های افغانستان کمک بکنن. حکومتی که به هر صورت دریچه بشری ببینیم امروز در افغانستان حاکم است، ای در خط نخست مسئولیت دارن که اینا برنامه هایی را داشته باشن برای از اینکه بتونن اقتصاد خانواده ها را حمایت بکنن. افغانستان یک کشور زراعتی است ولی بنام افغانستان زراعتی است. روی زراعت افغانستان در 20 سال گذشته کار بنیادی و عمرانی نشده. با اون لحاظ برای از اینکه ما بتونیم از این معضل در طویل مدت نجات پیدا بکنیم و بر کودک افغانستان رای حل داشته باشیم، نیاز است که روی اقتصاد پایدار و مولد بر افغانستان کار شد که دومین رای حل میتونه باشه و سومین رای حل که رای حل میانه حداقل میتونیم رو خطاب بکنیم. ما پیشنهاد کردیم و طرح را داشتیم مبنی بر این که کمیسیون مستقل امداد ایجاد شود که این کمیسیون هم حمایت های جامعه جهانی را جمع بکنن، هم برای حمایت های جامعه جهانی لابی بکنن، هم بتونه حداقل اعتماد جامعه جهانی را احیا بکنه برای از اینکه کمک هایی که برای اطفال افغانستان میشه با نظارت مردم افغانستان و با شفافیت بر مستحقین میرسن. و در این زمان اگر این کمیسیون متشکل از فعالین حقوق بشر میشدن، فعالین زنان و فعالین حقوق کودک باشد، این یک حمایت دیگه که میتونه از کودکان داشته باشی است که قضایی که کودکان مورد خشونت قرار میگیره او را بتونه بررسی بکنه. ما حداقل میتونیم در بس خشونت زدایی علیه کودکان افغانستان یک مسیر بسیار خوب را در مدت زمان متوسط یا با یک پلان متوسط میتونیم تعیین بکنیم. یک راه حلی که در سه مرحله ما باشم صحبت کردم میتونه باشه.
و چقدر شما خوشبین هستین که همچی یک پلان یا یک طرح را که شما پیشنهاد کردین یا روی از او کار کردین در افغانستان در این زمان او تطبیق شود؟
کمیسیون مستقل امداد را پیش کار کردیم. انتظارش همین بود که هم از طرف قدرت حاکم در افغانستان و هم از سوی نهادهای حمایت کننده کودکان افغانستان یا سازمان های حمایتی کودکان افغانستان از این طرح استقبال بکنن. یه بدبختانه تا الان چنین نشده. ما نهایت تلاش موینمی است که این طرح مورد استقبال قرار بگیره تا بتانه هم به نحو زنها قوانین نافذهی که در حمایت از کودکان افغانستان از ریو بررسی داشته باشه، قبول داشته باشه و از چگونگی تطبیقش نظارت بکنن. هم برای حقوق بشر میتونه در افغانستان کار کنن و هم برای زینی که ما از این مرحله فعلی بتانیم یک گام فراتر بگذاریم و از یک بحران بشید میان کودکای افغانستان جلوگیری بکنیم کمک میکنن. ولی تا هنوز هم من امیدواریم اینمی است که این تر بتانه مورد توجه طالب ها قرار بگیره و در این زمان جامعه جهانی از این تر بتانه حمایت بکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ماها اعتراض غیر خشونت آمیز توسط زنان و جوانان شجاع سودانی در سال 2019 منجر به سقوط عمر البشیر دیکتاتور بی‌رحم سودان شد. اما اردوی سودان که در ماه اکتبر سال 2021 قدرت را به دست گرفت، توافق‌های سیاسی خود را لغو کرد و روند گذار کشور به دموکراسی را مختل ساخت. اردوی سودان رهبران غیر نظامی را زندانی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و اعتراضات گسترده دموکراسی که تاکنون ادامه دارد با خشونت فزاینده نیروهای امنیتی سودان مواجه می باشند. مرکز ذخیره پلیس یا احتیاط سودان که به نام CRP یاد می شود، یک واحد پلیس نظامی است که به استناد سازمانهای سودانی و بین المللی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در سودان دست بالا داشته است. در 21 مارچ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزائن ایالات متحده یا OFAC این مرکز سودانی را بر اساس فرمان اجرایی 13818 در لیست افزوده و شناسایی نمود. این فرمان اجرایی قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی مکنیتسکی را اجرایی می سازد و بر اساس آن اجازه مسدود کردن دارایی ها را می دهد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزائن ایالات متحده، مرکز ذخیره پلیس یا احتیاط سودان CRP را به دلیل استفاده از قوه بیش از حد علیه مظاهره کنندگان پس از تسلط نظامی در ماه اکتبر سال 2021 تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه کتبی گفت در ابدهم جنوری افسران مرکز ذخیره پلیس یا احتیاط سودان CRP از گلوله‌های جنگی واقعی علیه معترضان استفاده کردند که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی شد. گزارش‌های تجاوز جنسی، قتل، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در میان سایر سوی استفاده‌هایی است که افسران این مرکز سودانی اخیراً در 14 مارچ مرتکب شدند و هنوز هم ادامه دارد. در نتیجه این تعیین و شناسایی، کلی اموال تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده است که تمام آن اموال و مفاد CRP مسدود شده و دخالت شهروندان ایالات متحده به طور کلی با این سازمان منع شده است. این اقدام اولین تحریم از زمان تسلط اردو در سودان نشان دهنده این است که ایالات متحده به هر دو انتقال دموکراتیک سودان و احترام به حقوق همه افراد در آن کشور متعهد است. ایالات متحده به طور کامل از تلاش‌های مأموریت معاونت انتقال مختلط در سودان یا یونیتامز، اتحادیه اروپا و سازمان صلح و رفاه و اختلاط منطقوی یا IGAD برای تسهیل روند سیاسی فراگیر و تحت رهبری سودان برای بازگرداندن انتقال غیر نظامی به دموکراسی حمایت می کند. آقای بلینکن گفت اما این روند تا زمانی که ادارات نظامی و امنیتی محیطی را ایجاد کنند که همه بازیگران بتوانند با خیال راحت در مذاکرات شرکت کنند نمیتواند آغاز شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای نشان دادن عزم مستمر ایالات متحده در مبارزه و تلاش برای سرکوب آرمان‌های مردم سودان برای دموکراسی افزود، ما آماده استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار خود داریم برای حمایت از مردم سودان در پیگیری احترام به حقوق دموکراتیک برای سودان و یک سودان محترم و موفق می باشیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این بخش هاکیست که کمیسیون اروپا به روز چهارشنبه اعلام کرد که در بهوه نگرانی ها در مورد درگیری در اوکراین، عملیات ذخیره سازی را برای تقویت دفاعی خود در برابر حوادث کیمیایی، هسته‌ای و بیولوژیکی آغاز کرده است. کمیسیون با تایید گزارش هفته گذشته رویترز گفت اتحادیه اروپا ذخایر تجهیزات حفاظتی، تجهیزات ضد افونی، داروها و واکسین‌هایی را که می‌تواند در صورت وقوع حوادث کیمیایی، هسته‌ای و یا بیولوژیکی مفید باشد، افزایش خواهد داد. از جانب دیگر، بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، به روز چهارشنبه گفت دیدن اجسادی که از فاصله نزدیک با دستان بسته ایشان در خیابان‌های بوچای اوکراین هدف تیراندازی قرار گرفتند، و نظر نمی‌رسد خیلی دور از نسل کشی باشد. توجه شما را با گزارش آژانس رویترز جلب می‌داریم که عبدالواجد عادل تقدیم می‌دارد.
کمیسیون اروپا با تایید گزارش‌های هفته گذشته رویترز گفته است اتحادیه اروپا ذخایر تجهیزات حفاظتی، تجهیزات ضد عفونی، داروها و واکسن‌هایی را که می‌تواند در صورت بروز حملات کیمیایی، هسته‌ای یا بیولوژیکی مفید باشد، افزایش خواهد داد. تحولات و نگرانی‌ها از وضع اوکراین این اقدامات را تقویت می‌کند. اتحادیه اروپا در حال ایجاد دو ذخیره جداگانه است، یکی برای تجهیزات حفاظتی، ادویه و واکسین ها در برابر تهدیدات کیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته‌ای، و دومی برای مواد ضد عفونی کننده که برای ضد عفونی کردن افراد، زیرساخت ها، ساختمان ها یا وسایل نقلیه که در معرض عوامل این تهدیدات قرار گرفتن استفاده می شود. بالاسیز بجواری، سخنگوی کمیسیون اروپا برای مدیریت بحران، با تایید این ضرورت گفت
Building up a strategic reserve for chemical, biological and radionuclear.
کمیسیون اروپا اکنون در حال ایجاد یک ذخیره استراتژیک برای مواد اضطراری کیمیایی، بیولوژیکی و رادیویی هسته‌ای است که شامل دو چیز است. اولتر از همه ایجاد یک ذخیره استراتژیک نجات با هزینه بیش از 540 میلیون یورو که می تواند از طریق میکانیزم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا توسعه یابد. این شامل تجهیزات و داروها، واکسین ها و سایر روش های معالجه‌ای برای بیماران است که در معرض شرایط اضطراری قرار می گیرند.
بالاسز اجواری همچنان در مورد تجهیزات ضد عفونی گفت
Secondly, a rescue decontamination reserve will be.
ثانیاً یک ذخیره سازی ضد عفونی نجات ایجاد خواهد شد تا تجهیزات ضد عفونی سازی و تیم‌های واکنش خبره را در مواقع اضطراری فراهم کند. به عنوان اولین گام فوری، اتحادیه اروپا از قبل ذخیره طبی نجات خود را برای پر کردن ذخایر از قرص‌های پتاسیم و آیودین بسیج کرده تا از مردم در برابر اثرات مضر تششعات محافظت کند.
با دیدن صحنه های از مظالمی که در بوچا برافتاده است، بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، آن را نسل کشی خوانده است. و در این حال از اقدامات اتحادیه اروپا در خصوص وضع تحریم ها بر روسیه استقبال کرده است.
من فکر می کنم که اتحادیه اروپا، دوستان اروپایی ما قبلا گام های بزرگ در این مسیر برداشتند، و من فکر می کنم این یک اعتبار بزرگ برای صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی است که آنها توانستند اینقدر سریع حرکت کنند.
اتحادیه اروپا قبلا استفاده از ذخایر موجود را برای کمک به اوکراینی‌هایی که در معرض تشعشعات هسته‌ای احتمالی در پی نبردهای نزدیک نیروگاه‌های هسته‌ای از زمان تهاجم روسیه به اوکراین هستند آغاز کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.